پنج شنبه 17 فوریه 1944. کیتی عزیز، امروز صبح در طبقه بالا بودم چون به خانم واندان قول دادم چند تا از داستانهایم را برایش بخوانم. با رویای حوا شروع کردم، خیلی خوشش آمد. بعد چند قسمت از ساختمان زمیمه سری را خواندم که او هم در ماجراهایش سهیم بود. پیتر هم چند دقیقه گوش کرد، البته فقط قسمت آخر را. بعد از من پرسید می شود گاه گاهی به اتاقش بروم و نوشته هایم را برایش بخوانم. با خودم فکر کردم چی بهتر از این؟ و رفتم دفترچه مشقم را آوردم و قسمت هایی را که کدی و هانس با خدا حرف می زنند دادم تا او بخواند. نمی دانم چه تأثیری بر او گذاشت. چیزی گفت که دقیقا یادم نیست. به خوبی یا بدیش مربوط نمی شود. مربوط به فکری بود که در داستان وجود داشت. به او گفتم فقط میخواستم ببیند تنها چیزهای سرگرم کننده نمی نویسم. او سرش را پایین آورد و من از اتاقش بیرون رفتم. باید ببینم بعد چه می شود. ارادتمند آن فرانک. جمعه 18 فوریه 1944. کیتی بسیار عزیزم، من همیشه فقط به این دلیل بالا می روم که او را ببینم. حالا که چیزی دارم که باید برایش انتظار بکشم، زندگیم خیلی بهتر شده. خوبیش این است که هدف دوستی من همیشه اینجاست و رقیبی هم در کار نیست که ازش بترسم. البته به جز مارگوت. فکر نکن عاشق شدم، اما احساس میکنم که رابطه زیبایی دارد بین من و پیتر شکل میگیرد. نوعی دوستی و احساس حمایت و پشتیبانی. هر وقت فرصتی دست می دهد به دیدنش می روم. و حالا اوزا با قبل که اون نمی دانست در مقابل من چه کار باید بکند فرق کرده است. برعکس همیشه موقع خداحافظی باز هم حرف دارد. مادر از بالا رفتن من خوشش نمی آید. می گوید نباید مزاحم پیتر شوم. آیا او واقعا قادر نیست برای شعور من کمی اعتبار قائل شود؟ هر وقت به اتاق پیتر می روم نگاه عجیبی به هم می کند. و موقعی که پایین می آیم می پرسد کجا بودم. نباید این حرف را بزنم چون خیلی وحشتناک است. اما از اون منزجر شدم. ارادتمند آن فرانک. شنبه 19 فوریه 1944. کیتی بسیار عزیز، دوباره شنبه است و همین به اندازه کافی گویاست. امروز صبح همه چیز آرام بود. من یک ساعت طبقه بالا بودم تا کوفته قلقلی درست کنم، اما ضمن کار فقط با او حرف می زدم. ساعت 2:30 که همه برای مطالعه یا چرتی کوتاه به طبقه بالا رفتند، من پتو و بقیه وسایلم را برداشتم و رفتم پایین پشت میز تحریر نشستم که کمی بخوانم و بنویسم. اما کمی بعد سرم را روی دستهایم گذاشتم و هق هق گریه را سر دادم. خیلی احساس بدبختی می کردم. صورتم از اشک خیس شده بود. آه، کاش اون می آمد و تسلیم می داد. کمی بعد از 4 دوباره رفتم طبقه بالا. ساعت 5 رفتم که مقداری سیب زمینی بیاورم و دوباره فکر کردم که او را می بینم. اما وقتی که رفتم حمام تا موهایم را مرتب کنم، او به سراغ بوش رفت. بعد کتاب و بقیه وسایلم را برداشتم و رفتم بالا تا به خانم واندان کمک کنم. ولی ناگهان احساس کردم اشک در چشمانم جمع شده. با عجله رفتم پایین. سر راه آینه ام را برداشتم و رفتم توی مستراح و آنقدر گریه کردم که پیشبند قرمزم از اشک خیس شد و به شدت احساس یأس کردم. در آن دقایق با خودم فکر می کردم. من به این ترتیب هرگز به پیتر نمی رسم. شاید اصلا او از من خوشش نیاید و احتیاج نداشته باشد با کسی درد دل کند. شاید فقط به طور گذرا و سطحی به من فکر می کند. در این صورت دوباره تنها می شوم و کسی را ندارم که با او درد دل کنم. بدون پیتر امید و آرامش و چیزی که انتظارش را بکشم وجود نخواهد داشت. کاش می توانستم سرم را روی شانه اش بگذارم تا اینقدر احساس نومیدی و تنهایی و بی کسی نکنم. چطور بفهمم که اساساً او برایم اهمیت قائل است و به دیگران هم همین احساس را ندارد؟ شاید فقط تصور کرده بودم که جور خاصی به هم نگاه کند. پیتر، کاش می توانستی صدایم را بشنوی یا مرا ببینی. اگر واقعیت نومید کننده باشد، قادر نیستم تحملش کنم. اندکی بعد، با اینکه هنوز ته دلم غصه دار بودم، امید وجودم را پر کرد. ارادتمند، آن ماری فرانک. یک شنبه 20 فوریه 1944. آنچه در خانه دیگران در طول هفته اتفاق می افتد، در ساختمان زمیمه یک شنبه ها اتفاق می افتد. موقعی که بقیه مردم بهترین لباسشان را می پوشند و زیر آفتاب قدم می زنند، ما می سابیم، می روبیم و می شوییم. ساعت 8. با اینکه همه ترجیح می دهند بخوابند، داسل سر ساعت بیدار می شود. مستراح می رود، بعد طبقه پایین، دوباره طبقه بالا و بعد حمام و یک ساعت تمام خودش را می شوید. 9:30. بخاری ها روشن می شود. پرده سیاه پایین می آید و آقای واندان به طرف حمام می رود. یکی از شکنجه های صبح های یک شنبه برای من این است که مجبورم از توی رخت خواب داسل را از پشت موقع نماز خواندن تماشا کنم. می دانم به نظر عجیب می آید، اما داسل در حال نماز خواندن منظره خیلی وحشتناکی است. او ابدا نه اشک می ریزد، نه احساساتی می شود، بلکه یک ربع ساعت، یعنی 15 دقیقه تمام، بدون وقفه روی پاشنه‌های پایش تاب می‌خورد و جلو و عقب می‌رود و من مجبورم در این مدت چشم‌هایم را ببندم، چون در غیر این صورت سرم گیج می‌رود. 10:15. صدای سوت خانواده واندان بلند می‌شود. حمام خالی است. در قسمت خانواده فرانک همه با قیافه‌های خواب‌آلود سرشان را از روی بالش‌ها بلند می‌کنند. بعد همه چیز آهنگی شتاب‌آلود پیدا می کند. من و مارگوت برای حمام نوبت می گذاریم. طبقه پایین کاملا سرد است. برای همین شلوار می پوشیم و شال گردن می بندیم. در این بین پدر سرگرم استحمام است. من و مارگوت ساعت 11 به نوبت به حمام می رویم و بعد همگی تمیز هستیم. 11:30. صبحانه. این قسمت را زیاد طول نمی دهیم. صحبت درباره غذا آنقدر زیاد است که نیازی نیست بازگو شود. 12:15. هر کدام به طرفی می رویم. پدر شلوار کار می پوشد، 4 دست و پا روی زمین می نشیند و با جدیت تمام قالی را چنان برس می کشد که اتاق پر از گرد و خاک می شود. آقای داسل رخت خوابها را مرتب می کند. البته شلم شوربا. همیشه موقع مرتب کردن رخت خواب یکی از کنسرت های ویولون بتوون را برای 1000مین بار با سوت می زند و صدای لخلخ پای مادر که دارد لباس های شسته را پهن می کند از اتاق زیر شیروانی به گوش می رسد. آقای واندان کلاهش را سرش می گذارد و در قسمت های پایینی ساختمان ناپدید می شود و معمولاً پتر و موخی پشت سرشند. خانم واندان پیشبند بلندی می بندد. ژاکت پشمی سیاهی می پوشد، روکفشی پایش می کند، شال پشمی قرمزی دور سرش می پیچد، بخچه لباسهای چرکش را بر می دارد و با ژست کامل زنهای رخت شور عازم طبقه پایین می شود. من و مارگوت ظرفها را می شوییم و اتاق را نظافت می کنیم. 4 شنبه 23 فوریه 1944. کیتی بسیار عزیز، هوا از دیروز خیلی عالی شده و من تا حدودی سر حال آمدم. کار نوشتن هم که بهترین چیزی است که دارم خوب پیش می رود. تقریبا هر روز به اتاق زیر شیروانی می روم تا هوای مانده را از ریه هایم بیرون بدهم. امروز صبح که به آنجا رفتم، پیتر مشغول رفت و روب بود. وقتی مرا دید، کارش را زود تمام کرد و آمد طرف من که در نقطه دلخواهم روی زمین نشسته بودم. هر دو چنان مسحور آسمان آبی، درخت بیبرگ شاه بلود که از شبنم برق می‌زد، مرغ‌های دریایی و بقیه پرنده‌ها که موقع پرکشیدن در آسمان پرهایشان زیر نور خورشید به نقره‌ای می‌زد شده بودیم که قادر به صحبت نبودیم. در تمام این مدت پتر ایستاده بود و سرش را به ستونی کلوف تکیه داده بود. هر دو احساس می کردیم که کلمات سحر و افسون هوایی را که استنشاق می کردیم و آن منظره جادویی را زائل می کند. مدتی به همین حال ماندیم و موقعی که پتر به طرف شاهنشین رفت تا هیزم بشکند متوجه شدم که پسر خوب و معقولی است. از نردبان شاهنشین بالا رفت و من هم پشت سرش رفتم. در 15 دقیقه‌ای که هیزم می شکست یک کلمه هم حرف نزدیم. او نهایت سعیش را می کرد که هیزم‌ها را درست و به قاعده بشکند و قدرت بدنیش را نشان بدهد. من هم ضمن تماشای او از پنجره قسمت بزرگی از آمستردام را از روی پشت بام‌ها تا افق خط باریک آبی کمرنگی که به سختی دیده می شد سیر می کردم و با خود می اندیشیدم تا زمانی که این آفتاب و آسمان بدون ابر هست و من می توانم از آن لذت ببرم، چرا غمگین باشم؟ بهترین علاج آدم های ترس خورده ی تنهای ناخشنود این است که از خانه به جایی بروند که بتوانند با آسمان، طبیعت و خدا تنها باشند. برای اینکه فقط و فقط در این زمان انسان می تواند همه چیز را همانطور که هست حس کند. من که خدا می خواهد آدم ها از زیبایی و سادگی طبیعت لذت ببرند. تا زمانی که اینها وجود داشته باشند و همیشه نیز وجود خواهند داشت، وضعیت هر چه باشد بیشک همه دردها تسکین پیدا می کند. من عمیقاً اعتقاد دارم که طبیعت شفای هر درد است. چه کسی می داند؟ شاید دیگر آنقدرها طول نکشد که بتوانم این احساس عمیق سرخوشی را با کسی که احساس مرا دارد قسمت کنم. ارادتمند آن پینوشت این افکار خطاب به پتر است. همه ما مدت هاست که چیزهای زیادی را از دست داده ایم. من هم به اندازه تو برای آنها دلتنگم. چیزهای بیرونی را نمی گویم چون از این نظر خیلی خوب تجهیز شده ایم. منظورم چیزهای درونی است. من هم مثل تو دلم برای آزادی و هوای تازه تنگ شده، اما فکر می کنم که محرومیت ما از این بابت به قدر کفایت جبران شده. منظورم از درون است. امروز صبح که مدتی طولانی جلوی پنجره نشسته بودم و بیرون را تماشا می کردم و عمیقاً به خدا و طبیعت می اندیشیدم، از ته قلب احساس کردم که خوشبختم. تا زمانی که انسان‌ها این خوشبختی را در وجودشان احساس می‌کنند و از طبیعت و سلامتی و خیلی چیزهای دیگر لذت می‌برند، قادر خواهند بود آن را دوباره به چنگ آورند. ثروت، شهرت و همه چیزهای دیگر از دست رفتنی است. اما خوشبختی قلبی گرچه ممکن است گاهی کاهش یابد، اما تا زمانی که انسان زنده است، همیشه با اوست تا دوباره وجودش را سرشار کند. هر زمان که احساس تنهایی یا اندوه کردی در یک روز زیبا به شاهنشین برو و بیرون را تماشا کن، نه خانه ها و پشت بام ها بلکه آسمان را. تا زمانی که بتوانی بدون وحشت به آسمان نگاه کنی میدانی که قلبن خالص و بیغشی و میتوانی بار دیگر خوشبختی را پیدا کنی. یک شنبه 27 فوریه 1944. کیتی بسیار عزیزم، همه ی کار من از صبح تا شب شده فکر کردن به پتر. شبها با مجسم کردن او در مقابل خود به خواب می روم. خواب او را می بینم و صبح با فکر او از خواب بیدار می شوم. عمیقاً احساس می کنم که من و پتر جز تفاوتهای ظاهری من در واقع مثل همیم. می دانی چرا؟ برای اینکه هیچ کدام مادر نداریم. مادر او خیلی سطحی است. همش عاشق این است که با دیگران لاس بزند و هیچ اهمیتی برای افکار و احساسات او قائل نیست. مادر من جدن به زندگی توجه می کند، اما سیاست و تدبیر و درک و فهم مادرانه ندارد. هم من و هم پتر در حال مقابله با احساسات درونی خود هستیم. هنوز به خودمان اطمینان نداریم و آنقدر ضعیف و آسیب پذیریم که از لحاظ عاطفی نمی توانیم با خشونت مقابله کنیم. در چنین مواقعی می خواهم فرار کنم یا احساساتم را بپوشانم. اما در عوض دیگ و دیگچه را محکم به هم می کوبم. آب را شرشر باز می کنم و آنقدر سر و صدا راه می اندازم تا همه آرزو کنند کاش کیلومترها از اینجا دور بودم. پتر در اینطور مواقع خودش را کنار می کشد. کم حرف می زند، بی حرکت می نشیند و در رویا فرو می رود و سعی می کند خود واقعیش را مخفی کند. اما بالاخره من و او چطور و کی به هم می رسیم؟ نمی دانم تا چه مدت دیگر می توانم این حسرت و آرزومندی را مهار کنم. ارادتمند آن ماری فرانک. دوشنبه 28 فوریه 1944. کیتی بسیار عزیز، این حالتی که هر روز تا مدت‌ها پس از بیدار شدن ادامه پیدا می‌کند برای من به کابوس بدل شده است. تقریباً تمام ساعت‌های شبانه روز او را می‌بینم، ولی نمی‌توانم در کنارش باشم. نمی‌توانم اجازه بدهم بقیه متوجه چیزی شوند و با وجود تعلم روحی ناچارم خودم را سر حال و با نشاط نشان دهم. پتر شیف و پتر واندان یکی شدند. پتر خوب و مهربانی که نومیدانه حسرتش را می کشم. مادرم وحشتناک است ولی پدر مهربان است و این باعث می شود که بیشتر کفرش در بیاید. مارگوت از همه بدتر است، چون لبخند و خوشرویی مرا به حساب خودش می گذارد، در حالی که تنها آرزوی من این است که مرا به حال خودم بگذارند. پتر به جای آن که پیش من به اتاق زیر شیروانی بیاید، رفت توی شاهنشین تا قدری نجاری کند. قرش قرش گوش خراش سوهان و بنگ بنگ چکشش باعث می شد که جسارتم را ذره ذره از دست بدهم و ناراحتیم تشدید شود. در دوردست ساعتی اعلام می کرد: در قلبت خالص باش، در مغزت خالص باش. بله، می دانم که احساساتی و افسرده خاطر و احمقم. کمکم کن. ارادتمند آن ماری فرانک. چهارشنبه 1 مارس 1944. کیتی بسیار عزیز، باز چند نفر به زور وارد ساختمان شدند و این مسائل مرا تحت شعاع قرار داده. می دانم که با این داستانهای ورود به زور خستت می کنم، اما تقصیر من چیست که دوستها اینقدر دوست دارند به شرکت گیز و شرکا افتخار بدهند؟ این بار قضیه از دزدی ژوئیه پارسال وحشتناکتر بود. دیشب ساعت 7:30 آقای واندان طبق معمول عازم دفتر آقای کوگلر بود که متوجه شد در شیشه ای و در شرکت باز است. خیلی تعجب کرد، ولی بعد از اینکه رفت تو و دید که درهای شاهنشین هم باز است و دفتر جلویی به شدت به هم ریخته، بیشتر تعجب کرد. اول فکر کرد دزد آمده، اما بعد برای اطمینان به طرف در جلو رفت و قفل را وارسی کرد و دید که کاملا بسته است. بعد فکر کرد لابد صبح بپ و پتر بی‌دقتی کردند. مدتی در دفتر آقای کوگلر ماند، برق را خاموش کرد و با نگرانی به طبقه بالا رفت. امروز صبح زود پتر در اتاق ما را زد و گفت که در جلویی باز است و پروژکتور و کیف دستی جدید آقای کوگلر سر جایشان نیستند. پدر به او گفت که در را قفل کند. بعد آقای واندان جریان دیشب را تعریف کرد و همه به شدت نگران شدیم. از ظواهر امر اینطور برمی آید که دزد کلید داشته، چون اثری از شکستن قفل و اینطور چیزها دیده نمی شد. قاعدتاً اواخر عصر یواشکی وارد شده و در را پشت سرش بسته بود. اما وقتی که صدای آقای واندان را شنیده بود، قایم شده و صبر کرده بود تا او برود و بعد به سرعت فلنگ را بسته و از شدت عجله در را پشت سرش باز گذاشته بوده است. چه کسی ممکن است کلید ساختمان ما را داشته باشد؟ چرا دزد به انباری نرفته بود؟ آیا یکی از کارمندان انبار خودمان بوده و حالا که صدای آقای واندان را شنیده و چه بسا خودش را هم دیده ما را تحویل می دهد؟ واقعا وحشت‌آور است، چون نمی دانیم که آیا دوباره سر و کله‌اش پیدا می شود یا از اینکه یک نفر فهمیده که به اینجا آمده ترسیده و دیگر آفتابی نمی شود. آه کیتی، کاش می توانستی یک کارگاه خوب برای من پیدا کنی، البته به یک شرط، کاملا اطمینان داشته باشی که گزارش کسانی را که مخفی شده اند به پلیس نمی دهد. ارادتمند آن. پنج شنبه 2 مارس 1944. امروز مارگوت هم به اتاق زیر شیروانی آمده بود، برای همین نشد آنطور که فکر کرده بودم از همنشینی با پتر لذت ببرم. البته هر کس دیگری هم که جای پتر بود با حضور مارگوت عیشم خراب می شد. خودش هم همین احساس را نسبت به من دارد. بپ روحیش خیلی ضعیف شده است. وقتی داشت همراه مادر و خانم واندان ظرف می شست این را گفت. فکر می کنی آنها چه عکس العملی نشان دادند؟ به خصوص مادر بی سیاست ما که جز خرابتر کردن کارها کاری بلد نیست، می دانی چه نصیحتی به او کرد؟ گفت خودش را بگذارد جای بقیه آدم‌های دنیا که دارن رنج می‌کشن. من گفتم مگر فکر کردن به بدبختی دیگران به کسی که خودش بدبخت است چه کمکی می‌کند؟ آنها هم طبق معمول گفتند من بهتر از خودم را داخل اینجور صحبت‌ها نکنم. آدم بزرگ‌ها خیلی احمقند. مگر من و پیتر و مارگوت احساس نداریم؟ تنها چیزی که در اینطور مواقع به آدم کمک می کند یک عشق مادرانه یا یک دوست خیلی خیلی صمیمی است. اما این دوتا مادر ابتدایی ترین چیزها را هم در مورد ما درک نمی کند. شاید خانم واندان کمی بیشتر از مادر من درک داشته باشد. رفتم پیش بپ بیچاره که کمی دلداریش بدهم. شاید با تجربه های خودم می توانستم بهش کمکی بکنم. اما پدر آمد جلو و مرا با خشونت کنار زد. اینها همه شان خیلی احمقند. به مارگوت گفتم اگر پدر و مادر اینقدر اعصاب خرد کن نبودند، عصرها جلسات بحث و گفتگو تشکیل می دادیم تا همه درباره موضوعی معین با هم حرف بزنند. اما ما همه این چیزها را امتحان کرده ایم. امکان ندارد که در اینجا بشود حرفی زد. آقای واندان موضع تهاجمی می گیرد. مادر لحن طبیعیش بلا فاصله عوض می شود و فقط گوشه و کنایه می زند. پدر و آقای داسل دوست ندارند وارد بحث بشوند و خانم واندان همیشه آنقدر مورد حمله قرار می گیرد که برافروخته می شود و نمی تواند بحث را ادامه بدهد. ما هم که وضعمان روشن است، اجازه هیچ اظهار عقیده ای نداریم. ای خدا، به اینها هم می گویند مترقی؟ به نظر من که چیزی سرشان نمی شود. هر کسی می تواند به دیگری بگوید خفه شو، اما جلوی فکر کردنش را نمی تواند بگیرد. این هیچ ربطی به سن و سال ندارد. تنها چیزی که به بپ و مارگوت و پتر و من کمک می کند عشق و از خود گذشتگی است که ما در اینجا نداریم و هیچ کس به خصوص احمقهای فرزانه نمایی که دور ما را گرفتند قادر نیستند درکمان کنند، چون ما خیلی با احساسیم و افکارمان خیلی بیشتر از آنچه آنها فکرش را می کنند مترقی است. عشق چیست؟ تصور نمی کنم بشود عشق را با کلمات توصیف کرد. عشق درک دیگری، اهمیت قائل شدن برای او و شریک شدن در شادی ها و غم های اوست. این در نهایت عشق جسمانی را نیز در بر می گیرد. انسان چیزی را با دیگری قسمت می کند، چیزی را می بخشد و در عوض چیزی به دست می آورد، چه ازدواج کرده باشد و چه نکرده باشد، چه بچه داشته باشد بچه نداشته باشد. از دست دادن بکارت تا زمانی که انسان می داند تا آخر عمر کسی را دارد که درکش می کند و عشق او را با دیگری تقسیم نمی کند به نظر من اهمیت ندارد. ارادتمند آن ماری فرانک. الان دوباره مادر دارد برای من شاخ و شانه می کشد. حسودیش می شود که بیشتر از آن که با او حرف بزنم با خانم واندان حرف می زنم. حسودیش می شود که بشود. امروز بعد از ظهر پتر را تنها گیر آوردم و 45 دقیقه با هم حرف زدیم. میخواست درباره خودش حرف بزند اما برایش سخت بود. آنقدر لفتش داد که راستش حوصله‌ام سر رفت. نمیدانستم بمانم یا بروم، اما بالاخره حرفش را زد. خیلی دلم میخواست بهش کمک کنم. قضیه بپ و بی سیاستی مادرهامان را برایش تعریف کردم. او گفت که پدر و مادرش مدام درباره سیاست و سیگار و چیزهای دیگر با هم دعوا میکنند. قبلا برایت گفتم که پتر خیلی خجالتی است. با وجود این گفت دلش میخواهد یکی دو سالی آنها را نبیند. میگفت که در مورد سیگار مادرش کاملا حق دارد. من هم درباره مادرم با او حرف زدم، اما او از پدرم دفاع کرد و گفت که آدم خیلی معرکه است. امشب بعد از اینکه ظرف‌ها را شستم و پیشبندم را باز کردم، پتر صدایم زد و گفت به کسی نگویم که پدر و مادرش دوباره دعوا کردند، چون حوصله ندارند با کسی حرف بزنند. گفتم پتر اصلا نگران نباش، من یاد گرفتم که هر حرفی رو به دیگران نزنم. مطمئن باش که این پیش خودم میمونه. اما با اینکه قول داده بودم همان موقع به مارگوت گفتم، چون اطمینان دارم او به کسی حرفی نمیزند. پتر خیلی خوشحال شد. بعد به او گفتم ما هممون خاله زنکیم. البته مارگوت کاملا حق داره که میگه من در این مورد صداقت ندارم، چون با اینکه اصلا از خاله زنک بازی خوشم نمیاد، نمیتونم از جر و بحث باقی داسل دست بردارم. پتر گفت خوبه خودت اعتراف میکنی، و سرخ شد. من هم از تعاریف صمیمانه او دست پاچه شدم. بعد باز هم درباره طبقه بالا و طبقه پایین حرف زدیم. وقتی گفتم که ما از پدر و مادرش خوشمان نمی آید، خیلی تعجب کرد. گفتم پتر، میدونی که من هرگز حرفی رو که راست نباشه نمی زنم، پس دلیلی نداره که اینو از تو مخفی کنم. ما هم میبینیم که اونا مقصرن. من واقعا میخوام به تو کمک کنم، اما نمیدونم تو اجازه میدی؟ تو در شرایط ناراحت کننده ای قرار داری. درسته که من در این باره حرفی نمیزنم، اما میدونم که از این وضع رنج میبری. پتر گفت من هرگز کمک تو رو رد نمی کنم. گفتم شاید بهتر باشه با پدر صحبت کنی. میتونی هرچی میخوای به اون بگی، پیش خودش میمونه. گفت میدونم، اون یه دوست واقعیه. گفتم تو اونو خیلی دوست داری نه؟ پتر سرش را پایین آورد و من ادامه دادم اونم تو رو خیلی دوست داره. پتر بلا فاصله سرش را بلند کرد. صورتش سرخ شده بود. به قدر این چند کلمه خوشحالش کرده بود که متأثر شدم. پرسید راست میگی؟ گفتم تو حتی میتونی جزئی ترین چیزانم به اون بگی؟ بعد آقای واندان آمد تا دستوری به او بدهد. پتر پسر محشریست، درست عین پدر. ارادتمند آن ماری فرانک.